یک تیم پیراپزشکی با عجله کنار تخت زهرا آمده و او را بلافاصله به بخش مراقبت‌های ویژه برده بودند. دخترک بیهوش شده بود. خودش را رها کرده بود تا ابرش کاملا او را در بر بگیرد. او که با تلی از لوله‌های پلاستیکی دوباره به زندگی وصل شده بود، بی حرکت و در حالی که حتی مشت‌هایش را گره نکرده بود، همچون پرنسسی که بر اثر نفرینی به خواب رفته، منتظر بود تا دکتری بخواهد زندگیش را نجات دهد. در زمان جنب و جوش، دمپایی‌های شیشه‌ای را گم کرده بود و اگر کسی نگاهی به پاهایش انداخته بود، احتمالاً دیده بود انگشت ششم پای چپش همچون کرم خاکی کوچکی می‌لرزید. بعد از یک ساعت مراقبه که در طول آن پروویدنس مجبور شده بود دست ها و پاهایش را همچون بخشی از بازی گرد باد در هم بپیچد، سرانجام نفسی تازه کرد.
میتونین به مدت 2 دقیقه کوتاه، یعنی زمانی که من آخرین کارگاه رو آماده میکنم، کش و قوس بیاین.
وقفه‌ای به موقع. هرگز تصور نکرده بود که یک جلسه مراقبه انقدر طاقت فرسا باشد. شاید باید کلاس‌های زومبایش را از منظر این رشته جدید دوباره بررسی می‌کرد. چونوری تلویزیون بزرگی را که به وای‌فای وصل شده بود روشن و بازی را بارگذاری کرد که در آن شخصیت اصلی جوجه‌ای بود که باید به پرواز در می‌آمد و روی اهداف قرار می‌گرفت تا امتیازها را کسب کند. دقیقاً قبل از اینکه 2 دقیقه استراحت تمام شود، راهب به پروویدنس دستور داد با بازوهای باز در هوا جلوی صفحه تلویزیون قرار بگیرد. زن جوان تعجب کرده بود. راهب‌ها تمریناتشان را با بازیهای ویدیویی تکمیل می کردند. آنها خودشان را ضامن ارزش‌های سنتی، بودایی و روحانی اعلام می کردند و یک ثانیه بعد کنسول وی را از پشت دسته چوب‌ها بیرون می کشیدند. این مسئله او را به یاد سفرش به کنیا انداخت وقتی رئیس قبیله محلی ماسایی در حالی که داشت برایش توضیح می داد چطور خودش و مردمش از خون کلهای یالدار تغذیه می کنند، در تاریکی کلبش که از پشکلهای بز ساخته شده بود به شدت شروع کرده بود به لرزیدن. پروویدنس اول تصور کرده بود مرد همانطور که در مستندهای تلویزیونی درباره جادوگران آفریقایی دیده بود وارد ارتباط با ارواح شده. اما بعد رئیس قبیله دستش را زیر جبه قرمزش فرو برده بود و با طبیعی‌ترین حالت ممکن دنیا انگار چیزی مشترک در آن روستایی بود که در فاصله 4 ساعتی از جاده هر نوع تمدنی قرار داشت، یک دستگاه آیفون 4 بسیار شیک بیرون آورده بود تا به تماس مهمی پاسخ دهد. در آن لحظه پروویدنس تا حدی احساس کرده بود سرش کلاه رفته و حسرت خورده بود که 40 دلار پرداخته تا در منطقه گرمسیری کنیا به دیدن وحشی‌های بیچاره‌ای برود که نسبت به خودش در رفاه بیشتری زندگی می‌کردند. وقتی مرد آفریقایی که ظاهراً به نظر نمی‌رسید تفاوتی با جوان اروپایی داشته باشد، جسارت کرده بود که با او عکس بگیرد تا آن تصویر یهویی را روی دیوار فیسبوکش قرار دهد، با عصبانیت بلافاصله خواستار عودت هزینه ورودی شده بود. آنجا دنیای وارونه بود. در آینده نزدیک گردشگران ماسایی در سالن‌های 40 متر مربعی پاریسیشان ازدحام می‌کردند تا آداب و رسوم فرانسوی را یاد بگیرند. راهب تبتی انگار که افکار پروویدنس را خوانده باشد گفت:
باید با زمان زندگی کرد و از طرفی هیچ چیز بهتری برای کار کردن روی هماهنگی دست‌ها و جسم پیدا نکردیم. این یاروهایی که این بازی را ساختن نابغه‌اند.
زن پوزچی از خودش پرسید چطور می شود کسانی را نابغه دانست که بازی جوجه ای را در خیال خود پرورانده بودند که یخش آب شده بود و بالهایش را به هم می زد. اما پیش از اینکه به کوچکترین پاسخی برسد، راهب شکنجگر سرش داد زد تا او بالهای جوجهش را تکان دهد.
سریتر، سریتر، باز هم سریتر، باز هم بالاتر.
انگار مربی روز شعار بازی‌های المپیک را بر سر کرمادیان ژیمناستش عربده می‌زد. پروویدنس بلافاصله از جزیره‌ای که در آن حضور داشت جدا شد و بالای دریا پرواز کرد. هرچه قوی تر بال می زد، بالاتر می رفت. به محض اینکه حرکتش را سست می کرد، پرندش جیغ می کشید و آرام و رقت‌انگیز به سوی سطح تهدید کننده آب سقوط می کرد.
تمرکز کنین و بال بزنین. شما یه مرغین. همه چیزهایی رو که قبلا تو مراقبه کار کردیم انجام بدین و اونو با تلاش جسمیتون یکی کنین. به هدف فکر کنین. به جام فکر کنین.
چاک نوریس چینی طوری فریاد می زد انگار در اردوگاه نظامی حضور داشت. ظاهرش نشان میداد که از تحقیر زن جوان لذت زیادی میبرد. وای نه، آن جام لعنتی تور دو فرانس، نه. پروویدنس که تمرکزش را از دست داده بود، دست از تلاش برداشت و شروع کرد به سوی دریا پایین رفتن. بلافاصله به باسن برآمده و عضلانی ریکاردو فکر کرد. بعد از چند بار چرخیدن، دوباره شروع کرد و به سوی ابرها بالا رفت. بالاخره لحظه‌ای رسید که او باید روی هدفی قرار می‌گرفت. اگر به مرکز می‌رسید 100 امتیاز برده بود. مرد با کیمونوی پر از تکه‌های کوفته نعره زد:
100 امتیاز! 100 امتیاز!
مربی نظامی به شرکت کننده وحشت زده مسابقه تلویزیون محبوب و باب روزی تبدیل شده بود. همچون جن زده شمرده می گفت 100 امتیاز، 100 امتیاز، 100 امتیاز و ضربه های محکمی با پا به زمین می کوبید. با وجود تشویق ها جوجه زن پستچی در منطقه 10 امتیازی فرود آمد. ناامیدی چهره چونوری را در بر گرفت. مرد مشت خشمگینانه ای در خلأ ول کرد و فریاد زد:
تماده!
پروویدنس چینی بلد نبود، اما به نظر نمی رسید این حرف عبارتی برای تبریک باشد. خیلی زود جوجه دوباره به سمت آسمان ها بالا رفت و از بالای کوهستانی گذشت. زن جوان دیگر طاقتش تمام شده بود. کم کم داشت در ساعد و ماهیچه های دو سر بازو احساس درد می کرد.
شما واقعا مطمئنین همه اینا به درد می خوره؟ الان نمی تونیم پریدن واقعی رو امتحان کنیم؟
پرواز کردن تمرکز و انرژی بالایی میطلبه. بهتره همه قدرتتون رو برای لحظه مناسب نگه دارین. علاوه سفر طولانی و طاقت فرساست. چندین هزار کیلومتره. فکر خوبی نیست که قبلش خسته بشین و از نفس بیافتین.
پروویدنس که ناراحت شده بود، قبل از اینکه دستهایش را در امتداد بدنش پایین بیاندازد گفت:
یعنی فکر میکنین الان من نه خودم رو خسته میکنم و نه از نفس میندازم؟
روی صفحه تلویزیون جوجه با نوک شیرجه رفت و بالای سنوبری نابود شد. گیم اوور. راهب گفت:
اینجا شما میمیرین.
اما چانوری با دیدن مرید مصممش وقتی متوجه شد او آماده است با بزرگترین چالش زندگیش روبرو شود، برای اجرای بخش آرایش مو دنبال این یانگ رفت. پروویدنس که وزنش به اندازه چند گرم مو سبکتر شده بود، همچون بچه عاقل در راهرو انتظار می‌کشید. خیلی زود راهب‌ها یکی پس از دیگری و به ردیف پشت سر هم رسیدند، در حالی که همچون زنجیره رقصی محلی شانه‌های همدیگر را گرفته بودند. زمان وداع فرا رسیده بود و همراه با آن زمان آخرین توصیه‌ها هم بود. پدر اعظم مدل جدید موهای زن جوان را با انگشت نشان داد و گفت:
این مدل بهتون میاد.
ممنون. هیچی بهتر از این مدل موی جدید برای شروع دوباره زندگی خوب نیست.
درسته. خب، ما پایان دوره رو اعلام میکنیم. با استناد به قدرت‌هایی که به من اعطا شده، حکم میکنم که شما حالا آماده پرواز کردن هستید.
پروویدنس ناباورانه گفت:
این کار روی زمین سفت ظاهراً ساده است، ولی وقتی اون بالا باشم.
پینگ ادامه داد:
وقتی شما اون بالا هستین،
پانگ همچون دوقلوی درگیر در بخش از تنیس روی میز کلامی اضافه کرد:
تمرکز میکنین و دستاتون رو به هم میزنین؟
و اگه چیزی حواسم رو پرت کرد یا تکون دادن دستم رو متوقف کردم چی؟ چانوری قاطعانه گفت:
سقوط میکنین.
مثل اتفاق توی بازی؟
مثل اتفاق توی بازی. گیم اوور. فکر کنید که در واقعیت شما فقط یه جون دارین.
شما هم نمیتونین با چوب جادوگریتون این مسئله رو حل کنین؟ و برای کارهای عملی تر چی؟
این یانگ پرسید: عملی تر؟
بله خوب، میدونین برای
رفتن به توالت؟
خودشه.
یه کمی لباستون رو میزنین بالا و تو جو اسپری میکنین.
اسپری میشه؟
اسپری میشه.
چونوری با حرکت دستی جدی در خلا کلماتش رو توضیح داد. پروویدنس ناگهان از جا پرید. اعتراف کرد: دیگه این که فکر میکردم کمی آب و یه چیزی برای خوردن توی کوله پشتی بردارم. سفر طولانی و من به قدرت و انرژی نیاز دارم.
بهتون یاد ندادم که باید در سبکترین شکل ممکن برین؟ دستورات 1، 2 و 3؟ بعد برای من از کیف حرف میزنین؟ تازه من این زنهای محترم رو میشناسم. یه کیف بر میداره که یه بطری کوچیک آب و یه بیسکویت توش بذاره، بعد یه کیف آرایش، کمی پنبه، چند تا آدامس، چند تا کمپرس، تلفن همراه و چند تا چسب زخم توی این یکی فرو میکنه.
پروویدنس با خودش گفت: چقدر وحشتناک. چطور چونوری میتوانست انقدر در جریان کارهای زنانه باشد؟ آیا قبل از اینکه راهب شود زندگی دیگری داشته؟ آیا او هم فراریش را فروخته؟ پروویدنس از خجالت سرخ شد. حق با شماست. کیف رو فراموش کنیم. مربی صورت سنگی با تعجب گفت:
تا اینجا هستین یه سرویس کیترینگ نمیخواین؟
او کیترینگ را شبیه کاترین تلفظ کرد.
مثل هواپیماها. شما خودتون قبلا پرندهی با ساکی روی دوش دیدین؟ من کرگز. هرچی بخواین روی سطح زمین پیدا میکنین. فقط باید دوباره بیان پایین و به خودتون برسین. و در مورد نوشیدنی هم شما ابرها رو می نوشین.
ابرها رو؟
پینگ تایید کرد: بله خیلی خوبه، آب معلق تو جو.
پونگ حرفش رو تکمیل کرد:
خیلی خالصه، هنوز با آشغال‌های زمین آلوده نشده.
شما خودتون قبلاً از آب ابرها نوشیدین؟ هر دو مرد مکس کردند. بعد هر دو با هم پرسیدن:
شما تا حالا آب بارون نخوردین؟
آب بارون؟ چرا؟ وقتی بچه بودم. این یانگ فریاد زد:
و نمردین؟ خب آب ابرم همونه.
پدر اعظم با صدایی که نشانی از وقار در آن دیده میشد گفت:
آخرین توصیه، هرگز به ابر طوفانی و پرهیاهو نزدیک نشین. تکه های یخی توش هستن که با سرعت دیوانواری میچرخن، انگار توی ماشین لباسشوی غول‌پیکر باشن. اونها سوراخ های بزرگی تو بدنه هواپیماها ایجاد میکنن، بنابراین به بدن انسان آسیب میزنن و بلافاصله میمیرین. نیروی داخل اون ابرها معادل قدرت 2 تا بمب اتمیه. ازشون فرار کنین. خودتونو با اونا امتحان نکنین. مخصوصا خودتون میدونین که تو تبت تقریبا در مورد همه چیز فرضیه های فلسفی وجود داره، ولی به ما رام کردن ابرها رو یاد ندادن و این خیلی جای تأسف داره.
خب این ابرهای کوفتی رو چطور باید تشخیص بدم؟
پانگ گفت: آسونه.
پینگ اضافه کرد:
شبیه کلاهای سرآشپزها هستن.
پدر اعظم بد ندید تصریح کند:
یا شبیه گل کلمهای بزرگ، اگه با سبزیجات بیشتر از کلاه و این چیزا آشنایی دارین.
پروویدنس لبخند زد و نگاهی به ساعت مچیش انداخت تا به راه پا علامت دهد که باید برود. خب، از پذیرایتون و همه کارهایی که برای من کردین ممنونم. هرگز این دیدار خوشایند فراموش نخواهم کرد. دستش را با مهربانی روی شانه پدر اعظم گذاشت. پدر اعظم در پاسخ به او گفت:
شما چیزهای زیادی در مورد خودتون و دنیا یاد گرفتین. اشتباه می کردین که همیشه عجول بودین. البته اشتباه جزئی از وجود انسانه. به همین دلیل که کنار مدادها پاک کن گذاشتن. دنیای بیرون بیش از حد سریع پیش میره. فرصت نداره متوقف بشه و به چیزای قشنگ نگاه کنه. از غروب‌های خورشید و عشق استفاده کنه که توی چشمای همه بچه‌هاش موج میزنه. دنیا کودکیه که میخواد قبل از راه رفتن یاد بگیره پرواز کنه. اینو برای شما نمیگم، ولی همه چی خیلی سریع پیش میره. اینترنت و همه اینها، اطلاعات تازه منتشر شده که فوری میشه گذشته، قبل از تولد میمیره. اینجا ما یاد میگیریم از چیزهای زیبا استفاده کنیم. ما خلبانی هواپیمای شکاری رو قبل از روندن چرخ دستی یاد نمیگیریم.
پروویدنس حالا میدانست علاقه استاد اوه برای استفاده از استعاره های کلامی از کجا ناشی میشد. مرد ادامه داد:
امروز بعد از ظهر شما برای دیدن استاد اعظم تا باربس در شمال فرانسه رفتین، بعد اومدین اینجا. همه این زمان تو وسایل حمل و نقل عمومی تلف شد. اینجا این همه زمان به مراقبه و یادگیری پرواز روی وی گذشت. تو هیچ لحظه از خودتون سوالی نکردین. درد قلبتونو ویران میکنه. دخترتون در حال مرگه و شما فقط به این فکر میکنین که برین دنبالش و نجاتش بدین و با این حال کمی از این روز بسیار خاص رو با ما گذروندین. سعی کردم تو مغزتون فرو کنم که زمان ارزشمنده، که بهتون یاد بدم همونطور که دیدی باربولیویان به این درخشانی خونده، باید زمان رو به زمان سپرد. یا خولیو ایگلسیاس بود؟ حالا نمیدونم.
پروویدنس جا خورد. پس راه پای تبتی خولیو ایگلسیاس رو میشناختند. از اونجایی که خودتون حرفشو پیش کشیدین، میخواستم یه سؤالی ازتون بکنم. وقتی تو سالن هنرهای رزمی منتظر چو بودم، انگار ترانه بدبخت‌ها رو به زبان چینی شنیدم. اشتباه میکنم؟
شما گوش‌های تیزی دارین دختر جوان. استاد 54 که اندازش 55 ولی کوتاه‌تر شده تا با من قاطی نشه، مسئول برنامه‌های موسیقی صومعه است. یه جور دیجی، یه جور لوران گارنیه، ولی با سلایق متعارفتر.
متعارفتر؟
بله، میشه گفت خولیو ایگلسیاس بین همه خواننده های اروپایی شما آسیایی ترینه. اون واقعا شیوه تفکر ما رو فهمیده و دستوراتی رو که ما هر روز دنبال میکنیم آموزش میده. فکر میکنم برای هر لحظه سخت زندگی مرد یا زنی ترانه‌ای از خولیو ایگلسیاس وجود داره. این نجیب‌زاده اسپانیایی علاوه بر اینکه در تمام فصل برنز است، قرار همیشه برای همه مسائل زندگی جواب داشته باشه. شعرهاش بصیرت حیرت انگیزی داره. غیر از عنوانهاش، دنیا دیوانه است، دنیا زیباست. همیشه به بازنده نیاز است. زیستن را فراموش کردم. خود کنفیسیوس هم اینو بهتر از خولیو بیان نکرده. خولیو ایگلسیاس هم درست مثل ژول ورن و ژول سزار کشفیات داره. شاید باید بپذیریم همه ژولها کشفیات دارن.
پروویدنس حرفایی رو که میشنید باور نمی کرد. او سر و کارش با فرازمینی هایی افتاده بود که دیوارهای فلسفه زندگیشان را بر اساس شعرهای عاشقانه خواننده پاپ عصر دیگری بنا کرده بودند. راهب حرفش را از سر گرفت.
از طرفی شعار ما اینه: وقتی آخوندک های دوزنده شوهرشان را نمی کشند، خولی و ایگلسیاس گوش می دهند.
بله، می تونم علاقه آشکارتون رو به جملات خنددار درک کنم. مثل همین جمله که ما خلبانی هواپیمای شکاری رو قبل از روندن چرخ دستی یاد نمیگیریم و غیره. راهب پیر حرفش رو از سر گرفت.
خب برگردیم سراغ چیزی که قبل از اینکه گفتگو منحرف بشه به سمت هنرمند اسپانیایی داشتم بهتون میگفتم. باید بگم شما با موهبت پرواز کردن به دنیا اومدین، پروویدنس. شما این عطیه رو توی قلبتون دارین. شما با این سبکی تحمل ناپذیر متولد شدین. سبکی تحمل ناپذیر زنهای پستچی عاشق.
پروویدنس شگفت زده از اینکه میفهمید راهبهای ورسای علاوه بر بازی کردن با وی و گوش دادن خولیا ایگلسیاس کتابهای کندرا را هم خوانده اند، تکرار کرد:
سبکی تحمل ناپذیر زنهای پستچی عاشق؟
بله، چون داستان بین این دخترک و شما داستانی عاشقانه است. شما زن عاشق پیشه هستین.
ارجاهای فرهنگیش سطح بالا بود و حالا داشت از میری ماتیو و بعد باربارا استرایسند نقل قول می کرد.
این داستان قصه ملاقات دو تا زنه که زمان برای اونها با سرعت 1000 مایل در ساعت می گذره. هر دوی شما برای زندگی کردن عجول هستین، ولی دلایلتون یکسان نیست. شما خودتون مثل دریا سالار اسوالد و کیگلیش هستین و مگس ریزه ها رو با جزیره ها اشتباه میگیرین. دخترتون عجوله ولی خودش تقصیری نداره. بیماری دلیل این مسئله است. و این شوخی سرنوشته که شما رو تو آغوش هم دیگه انداخته. چون تقدیر گاهی وقتا بدجنسه. بنابراین هر دوتون باید یاد بگیرین که با سرعتی یکسان و تپش قلبی شبیه هم زندگی کنین. همه این وقتی که امروز شما فکر میکنین تلف کردین، بخش از زمان برده است، پروویدنس. این زمان بهتون اجازه میده شگفت‌انگیزترین سفر زندگیتون رو انجام بدین. از هر ثانیه توی هوا بودن استفاده کنین. وقتی کاملا اون بالا هستین، ابرها رو احساس کنین. اونها رو نفس بکشید و از وقتتون استفاده کنید. عطر هوا، آسمون و بارون رو استشمام کنید. اینها رایحه های بهشتی هن.
راهب شیء کوچکی از جیب جوبش بیرون آورد و در دست او گذاشت. سپس آن را همچون مشتی دوباره بست.
اینو با خودتون داشته باشین و یه قطرهشو به زهرا بدین. یه ابرکش قویه. نمیدونم معجون من کار میکنه یا نه. هنوز روی هیچ بیماری امتحانش نکردم. اما اگه واقعا اثر کنه، خب فقط یه قطره کافیه.
پدر اعظم سرش را به نشانه احترام خم کرد. سپس به ترتیب قد استاد 30، استاد 35، استاد 40، استاد 50 و استاد 55 به پروویدنس ادای احترام کردند. پروویدنس جلوی مرد جسم سنگی تعظیم کرد و گفت:
شما پشت رفتار نظامی و چهره سنگیتون نوری لطیفی هستین.
زن جوان با این حرف لبخندی زد. مرد نیز در عوض به او لبخند زد، اگرچه به نظر نمی رسید متوجه شوخی او شده باشد. سپس پروویدنس خطاب به همه گفت:
هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنم و برای دیدنتون بر می گردم. بجنبین دوزنده های کار درست، آخوندک های دوزنده.
پدر اعظم با حالتی مطمئن گفت:
و زهرا رو با ما آشنا می کنین، چون موفق می شین که با خودتون بیارینش.
اندازه کوچک راهب ها باعث جلب محبت می شد و پروویدنس به این مسئله بی‌اعتنا نبود. اینکه شبیه جاسویچی بودند، یعنی میشد آنها را با خودش به همه جا ببرد. آنها برایش فرزانگی و صبر آورده بودند که اغلب در این زمینه نقص داشت. باید همیشه راهبی تبتی را موقع اضطرار، افسردگی، از دست دادن ایمان یا اعتقاد با خود همراه داشت. چند لحظه بعد، زن جوان پستچی که از موهبت جدید و معجون سحرآمیز ابریش قدرت گرفته بود، با عجله سمت متروی حومه خط اورلی حرکت کرد، در حالی که از همان لحظه سرش در ابرها بود و پاهایش روی آسفالت.